به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پژوهشی هزاره ادب پارسی. این برنامه شماره 526 از این مجموعه پژوهشی است که با موضوع آشنایی با کتاب غلطات و سالکین تقدیمتون میکنیم. امیدوارم مورد پسندتون واقع بشه. با هم بشنوید.
غلطات و سالکین را محققان از جمله آثار مهم و آموزشی شیخ روزبهان بغلی معرفی کردند. چرا؟ چون روزبهان در این کتاب، یا بهتر است بگوییم رساله، مریدان، پیروان و شاگردان خود را درباره غلطهایی که ممکن است در راه و کارشان انجام دهند هشدار داده است. در دورانی که شیخ روزبهان بغلی میزیست بودند مدعیانی که فکر میکردند راه راست را طی میکنند، اما به واقع در راههای کج و خطا قدم میگذاشتند. مدعیان هیاهوگر دوران شیخ روزبهان چنان در فعالیت‌های نمایشی خود غرق بودند که نمی‌دانستند در حال طی کردن راه غلط هستند. به زبان بهتر، راه را از چاه باز نمی‌شناختند. انگیزه اصلی شیخ روزبهان بغلی از تألیف رساله غلطات و سالکین نمایاندن نقشه راه درست برای آن عده از مدعیان بود که دوروبر او را فرا گرفته بودند، یعنی کسانی که نمی‌گذاشتند شاگردان او راه درست را از راه کج و خطا باز شناسند. شیخ روزبهان در میان هیاهوی چنین کسانی دست به تألیف رساله‌ای زد که حقیقت زندگی عرفا و سالکان واقعی راه حق تعالی را به شاگردان و مریدان و اطرافیان خود نشان دهد.
هزاره ادب پارسی.
علی اصغر محمدخانی.
روزبهان هم در آثار دیگرش وصف‌های عجیب و دقیقی از واقعیت‌های غیبی ارائه میده. من گاهی که کشف الاسرار رو این چند وقت میخوندم، خیلی هاشو شاید اگه بخونین شما تعجب میکنین که این حرفا رو اگه الان بزنین خیلی سخته. چجور درباره پیامبر، درباره رؤیت، درباره معراج، درباره ظاهر شدن خدا بر او و مسائل دیگه ای که مطرح میکنه چه حرفای شگفت انگیزی میزنه. چجوری میشه اینها رو تحلیل کرد و بحثی که در اون دوره داشته و در دوره های دیگه. تصاویر در آثارش درخشانی از امور عالم به اصطلاح نادیدنی بررسی میکنه، بحث رؤیت رو داره، بحث معراج و تجلی جمال و جلال خداوند در آثارش خیلی بارز هست. چرا به بغلی شهرت پیدا کرده؟ بغلی در اون زمان، چون میگن در اوائل کارش در اشتغالی به فروش سبزی یا بغل داشته، به همین نام، به نام روزبهان بغلی معروف شده. در 25 سالگی پس از مکاشفات روحانی که داشته از فسا میاد به شیراز و مثل سایر عرفا راه ریاضت و مجاهده رو در پیش میگیره و بعدم به مکه میره، بعد میره مصر و شام و بعد دوباره به شیراز برمیگرده. یکی از پایگاه‌های وعظ و ارشادش مسجد عتیق شیراز بوده که خیلی از دوستانی که رفتن شیراز مسجد عتیق و آشنایی دارن.
هزاره ادب پارسی.
شیخ روزبهان در دورانی که شاگرد پروری میکرد و آنان را به استادی میرساند، اشتباهات مهلکی را در رفتار، گفتار و کردار آنان میدید. خطاها را همیشه به خاطر میسپرد تا بتواند روزی دست به افشای آن موارد بزند، تا همه بدانند که در راه رسیدن به حق نباید مرتکب آن خطاها شد. البته شیخ روزبهان می دانست که شاگردانش گاهی ندانسته مرتکب چنان اشتباهاتی می شوند. برای همین با حالتی پدرانه و معلموار آنان را نصیحت می کرد و از ارتکاب آن موارد باز می داشت. محققان رساله غلطات و سالکین شیخ روزبهان را رساله تعلیمی و آموزشی دانستند و می دانند. ساختار و ترتیب مطالب رساله غلطات و سالکین به این صورت است که سالکی جوینده و کنجکاو از استاد خود سؤالهایی درباره رفتار و گفتار و کردار روندگان راه حق مطرح می کند. شیخ ضمن توضیح و تفسیر و تحلیل آن سؤالها پاسخهای مفصل ارائه می دهد و سالک جوینده و کنجکاو را از غلطات و مهلکات به قول خودش برحذر می دارد. اگر بخواهیم درباره اینکه سالکان جوان چه نوع سوالهایی از شیخ روزبهان می‌کردند و او چگونه به آن سوالها جواب می‌داده، باید به این نمونه‌ها اشاره کنیم. به عنوان مثال، سالک جوان می‌پرسد حقیقت کفر چیست یا مراحل عشق و معنی آنها چیست. اساساً اینکه می‌گویند فلانی شیخ است یعنی چه و رفتار مریدان و شاگردان او چگونه باید باشد، یا غلطهای رفتاری و گفتاری شاگردان و مریدان را چگونه باید فهمید، ویژگی‌های راه رسیدن به حق تعالی کدامند و اساساً چرا حسین ابن منصور حلاج عمل‌حق گفت. پاسخهایی که شیخ روزبهان به سؤالهای سالکان راه حق می‌دهد، گذشته از معانی بکری که دارد، از نثر زیبای نویسنده هم خبر می‌دهد. مثلا شیخ در جواب سالک جوینده‌ای که درباره عشق و محبت و حقیقت آن از او سؤال کرده، چنین پاسخی می‌دهد: بدان که مبادی عشق محبت است و بعد از آن شوق است و نهایتش عشق است و آن استغراق محبت است و این هر سه بعد از کشف و مشاهده است که تا تواتر الطاف به وسائل انوار از غیب حق به دل نرسد، دل از حب حق مملوء نشود و تا فیض حسن وی متواتر نشود، شوقش پدید نیاید و تا در جمال و جلال روح مقدس مست نشود، عشقش پدید نیاید. Thank you. روزبهان بغلی در رساله غلطات و سالکین روی هم رفته میخواهد به سالکان راه حق بگوید که هیچ بنده ای از عبودیت بی نیاز نیست، حتی برگزیدگان خدا. میگوید یکی از غلطهای برخی از عرفا این است که فکر میکنند چون عارف و برگزیده خدا هستند از هر فرایضی معافند. اینان میگویند ما مخصوصیم و عبودیت از آن غیر ماست. شیخ روزبهان چنین کسانی را محتاج نصیحت میداند و غلطات و سالکین را برای چنین مردمانی نوشته است. دوستداران آثار روزبهان بغلی می توانند برای آگاهی از سخنان او درباره غلطهای عرفا در راه رسیدن به حق به تصحیح دکتر جواد نوربخش از این رساله رجوع کنند.
آنچه شنیدید برنامه شماره 526 از سلسله برنامه‌های پژوهشی هزاره ادب پارسی و سری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که با موضوع آشنایی با کتاب غلطات و سالکین تقدیم شما عزیزان شد. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. من فاطمه حقیقت ناصری برای شما شنوندگان عزیز آرزوی بهروزی دارم و همه شما را به خدای بزرگ می سپارم. شب خوش و خدا نگهدار.
گفتی که حافظ این همه رنگ و خیال چیست؟ نقش غلط مبین، نقش غلط مبین که همان لوح ساده ایم.
سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان شنوندگان با فرهنگ شبکه رادیویی فرهنگ. ساعت همکنون 23:15 است و ما میخواییم برنامه دختران آفتاب رو پیشکش حضور شما شنوندگان عزیز بکنیم به مدت 14:20. متشکرم که ما رو میشنوید.
دختران آفتاب. گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ. راوی فروغ انصاری. نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایت‌مند. تهیه کننده علیرضا نقداف.
بخش نهم. سمیه به طرف بقیه بچه ها برگشت. همه تون متوجه شدین که سریا گفت به خاطر اینکه هر جا میریم تحویلمون بگیرن، مسخرمون نکنن. منم میخوام بگم که فقط این سریا نیست که چنین طرز فکری داره، هممون همینطوریم. در اصل این یه فرهنگ غلط در جامعه بود که این فکر رو در زنها و دخترها به وجود آورد که خوبی و برتری فقط توی قشنگی و زینتالات و لباسهای زیباست. تو فکر میکنی کی هستی که اینطوری در مورد همه قضاوت میکنی؟ مسلماً صدای سریا بلند بود، بیش از اندازه، ولی نه آنقدر که راننده فریاد بکشد و بگوید که چه خبره؟ با صدای راننده همه ساکت شدند. من و عاطفه و فاطمه و سمیه که روی من به سمت عقب اتوبوس بود به طرف راننده برگشتیم. توی آینه بالا سرش نگاه کرد و گفت معلوم هست اون وسط اتوبوس چه خبره؟ بابا جون اینجا اتوبوسه، میدون جنگ که نیست. دمام خیر سر انباتمون میخوایم رانندگی کنیم، باز حواسمون جمع باشه یا نه؟ سریا خواست حرفی بزند که فاطمه جلویش را گرفت، انگشتش را روی بینیش گذاشت و لب پایینیش را گزید. سریا دندانهایش را روی هم فشار داد و با مشت کوبید به صندلی جلویش. شاگرد راننده به سمت او خم شد و چیزی گفت. راننده همانطور که جلویش را نگاه می کرد فریاد کشید.
چی رو صلوات بفرستیم آقا مجی؟ دانشجوان که باشن؟ ده اینا که یعنی تحصیل کردن که باز بیشتر رعایت حال ما رو بکنن. دمام انسونی به اول فاز، اعصاب داری؟
آقای پارسا از جایش بلند شد و کمی با راننده صحبت کرد. راننده کمی سرش را به نشانه تأیید تکان داد.
چشم. آقای پارسا به خدا اینا مثل دختر خودمون میمونن، ولی شما باس به ما حق بدی. چشم، به روی دوتا تخم چشام.
آقای پارسا از همان صندلی جلو که نشسته بود بلند گفت
برای سلامتی آقای راننده و آقا مجید و برای سلامتی تمام مسافرها صلوات بلند ختم کنید.
بعد از فرستادن صلوات چند لحظه همه ساکت شدند. صدای آهسته و فرو خورده عاطفه اولین صدایی بود که سکوت را شکست.
به علتی کلافه بودن آقای راننده دنبال یه جنگ تا چند لحظه دیگه.
سمیه گفت اون حق نداشت با یه عده دختر اینطوری حرف بزنه. فکر کرده ما کی هستیم یا اینجا کجاست که هرچی از دهنش در اومد به ما بگه؟ فاطمه گفت قبول دارم رفتارش اشتباه و واکنش اون بیش از حد تند بود، حرفی نیست، ولی شاید هم از جایی از بیخوابی یا هر چیز دیگه کلافه بوده، نتونسته خودشو نگه داره. مثل این که ترس عاطفه ریخته بود چون دوباره صدایش عادی شد.
آره بابا شما بی خودی پیله نکنید، بنده خدا گناه داره. اصلا بیان سراغ بحث خودمون.
راهله گفت داشتیم راجع به خود کمبینی زنها حرف می زدیم. سمیه خانم گفت که آرایش کردن زنها برای اینکه توی جامعه تحویلشون بگیرن نشونه اینه که زنها خودشون رو دست کم گرفتن یا چیزی شبیه این. البته من شخصا نمیخوام حرفش رو کاملا رد کنم، ولی میگم این ظاهر قضیه است و ما نباید فقط در بند ظاهر بمونیم، باید دنبال علتش بگردیم و ریشش رو پیدا کنیم. فاطمه سرش را تکان داد. حالا به نظر خودت علت به وجود اومدن چنین روحیه‌ای توی زنها چیه؟ راهله کمی مکث کرد، مجله لوله شده اش را چند باری به صندلی جلویی کوبید. انگار تردید داشت یا میخواست جوابش را سبک و سنگین کند. به نظر من به خاطر تلقینیه که در طول تاریخ به زنها شده. اونها هم باور کردن که ضعیف و بیچارند، به حدی که حالا خودشون هم خودشون رو قبول ندارند، به همدیگه اعتماد نمی کنند. عاطفه گفت: یعنی چه؟ چی میخوای بگوی؟ بذارید یه مثال بزنم. روزی بچه های یه مکتب میخواستن از دست معلم یا میرزای بداخلاقشون راحت بشن، پس نقشه ای کشیدن. صبح میرزا که میاد دم در مکتب یکی از بچه ها رو میبینه. پسر میگه: سلام آقا، چرا رنگتون پریده؟ نکنه خدایی نکرده مریض شده باشین. میرزا با بداخلاقی میگه: نه خیر، به تو مربوط نیست. توی راه رو یکی دیگر رو میبینه که بهش میگه: سلام میرزا، چرا چشماتون گود افتاده؟ زبونم لال، شاید مریض شده باشین. باز هم میرزا عصبانی میشه و به بچه میگه: برو بشین سر جات. نفر بعدی توی اتاق به میرزا میگه: سلام استاد، چرا صداتون گرفته؟ حتما مریض شدید. خلاصه این که انقدر گفتند تا استاد با رنگ پریده و چشم گود افتاده و صدای گرفته بچه ها رو فرستاد خونه. چند نفری خندیدند، البته نه انقدر بلند که صدایشان از صندلی جلویی جلوتر برود، چه برسد به این که به جلوی اتوبوس برسد. به جز عاطفه که اصلا نخندید، کاملا هم جدی بود و گفت:
برو ببینم بابا داره قصه میگه، دردی ما چیز دیگه، یه خانم برامون قصه میگه.
فاطمه با کمی تعجب پرسید: خب نظر خودت چیه؟
حالا این شد یه حرفی حسابی، پس گوش بدن به من تو برادون بگم. من میگم چرا ما لقمه را دور سر خودمون میچرخونیم؟ واقعیت اینه که ما چون زنیم ذات زیر دستیم، هیچ چاره ای هم نیست، چون ضعیف تریم.
فهیمه با بیخیالی تکمیلش کرد:
این نظر توی غرب به نظریه جنس دوم معروفه. من نه کاری به جنسی نو و دست دومش دارم و نه به غرب و شرقش. من میگم ما زن رو باید به انداز دهنمون حرف بزنیم، توقع زیادی هم نداشته باشیم، واقعیتو قبول کنیم، بی خودی هم مسئله و مشکلاتو توجیه نکنیم.
فاطمه پرسید: به نظر تو واقعیت چیه؟
به نظری من واقعیت اینه که ما از مرد و ضعیف تریم.
از چه نظر؟
از خیلی نظرا، از نظر زور و قدرت، توانایی یا استعدادهای ذهنی، قدرت مقاومت در برابر مشکلات، اراده، به جز احساسات. از لحاظی احساسات ما از مرد قوی تریم.
صدایش را پایین تر آورد، لحنش رنگی از طعنه و تمسخر گرفت.
یعنی زود تر به گریه می افتیم؟
با سر به سمت عاطفه اشاره کرد:
حالا همتون به حرف من رسیدید؟ عاطفه هم یکی از نتایج اون تلقیناته.
منظور؟
یعنی این که چند هزار ساله که مردها زور زدن و به ما اثبات کردن که ما از همه لحاظ ضعیفتر از اونا هستیم.
عاطفه تأکید کرد:
البته جز احساسات.
معلوم نبود به شوخی یا جدی. راحله گفت:
نه عزیزم، اینم خودش یکی از همون تلقیناته. اونا به ما میگن که شما از لحاظ احساسات از مردها قوی ترین، ما هم دلمون رو به همین حرف خوش میکنیم، در حالی که اونا حتی به وسیله همین عامل، همین احساسات هم ما رو تحقیر میکنن. چون احساساتی بودن یعنی زود به گریه افتادن، اراده نداشتن، مقاوم نبودن، بی عرضه بودن. میبینید که اونا حتی از احساسات ما هم برای تحقیر و سرکوب ما سوء استفاده می کنند. ما هم باور کردیم و خودمون هم مبلغ شدیم.
سرم را برگرداندم طرف پنجره. احساساتی. بابا هم هر وقت میخواست من را مسخره کند و سر به سرم بگذارد میگفت دختره احساساتی. هیچ وقت از علاقه من به شعر راضی نبود و من هم هیچ وقت نفهمیدم که احساساتی بودن چه عیبی دارد. برگشتم طرف راهله و گفتم ولی مگه احساساتی بودن چه اشکالی داره؟ اصلا فرق بین انسان و حیوان همین احساساته. راهله با تأسف سرش را تکان داد. بله، ولی ما اگه این حرفا رو قبول کنیم باید نتیجهش رو هم قبول کنیم. بهمون میگن پس شما فقط به درد بچه داری میخورید. اون وقتی که باید بریم گوشه خونه هامون چنباتمه بزنیم، صبح تا شب هرس و جوش مریضی و سلامت بچه هامون رو بخوریم و اون وقتی که از خیلی حقوق اجتماعی و مشاغل و مناسب محروم میشیم فقط به جرم احساساتی بودن. بله مریم خانم، اول فقط یه جمله رو قبول میکنی ولی بعدش باید کلی از محدودیت ها و محرومیت ها رو هم به خاطر همون یه جمله قبول کنی. اما عاطفه هم کوتاه نمی آمد. پس چرا چند تا استثنا که بگذاریم تو هیچ دوره از تاریخ و در هیچ جامعه ای زن ها نقش مؤثری نداشتن؟ هیچ وقت تو جریاناتی تاریخ مؤثر نبودن؟ راهله می خواست چیزی بگوید که عاطفه نگذاشت. دستش را بالا آورد و ادامه داد بله بله خودم یادم اومد. ببخشید، زنها در خیلی از حوادث تاریخی هم کارای مهمی انجام دادن، مثل آتش زدن تخت جمشید، کشته شدن حضرت علی یا امام حسن. بابا جون اصلا از حرفا بگذاریم، تو جامعه ما رئیس جمهور شدن برای زن ها ممنوعه. تو آمریکا که آزاده چند رئیس جمهور زن داشتند؟ یا تو همین دانشگاه خودمون با اینکه خیلی از پسرا کار میکنن به اندازه مام درس میخونن ولی تو فعالیت های جمعی و کارهای دانشگاه قوی تر از دخترها هستن. راهله بهت زده شده بود. عاطفه تو داری شوخی میکنی یا جدی حرف میزنی؟ منظورت چیه؟ منظورم اینه که فکر میکنم تو باز هم مثل همیشه داری شوخی میکنی، فقط ما رو گذاشتی سر کار و سر به سرمون میذاری. آره مطمئنم که تو داری ما رو بازی میدی. عاطفه با حالتی کاملا جدی شانه هایش را بالا انداخت. تو اگه میخوای خودتو بزنی به اون را بزن، مهم نیست، ولی من سوالی خیلی پیچیده نمی کنم، حرفم هم کاملا ساده است.
ارادات فراوان به شما همسفران عزیز که رادیو فرهنگ رو برای سفر به دل تاریخ، کتاب، قصه، موسیقی و عوامل متفاوت این دنیا انتخاب کردید. متشکرم از همراهی شما. ساعت همینک 23:30 هست و اکنون قرار کتاب هفته کاری از گروه کتاب به مدت 21:43 با موضوع بازخوانی داستان بشنوید.
کتاب هفته. به نام خدا و سلام به شما همراهان شب هنگام شبکه فرهنگ. در کتاب هفته به مناسبت فرارسیدن سال روز شهادت استاد مرتضی مطهری یکی از کتاب‌های ایشان را ورق می‌زنیم. کتاب